ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز چهارشنبه 18 دی ماه 1396 خورشیدی برابر با 8 ژانویه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا یک ساعت آینده با گلچینی از مهمترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی از ایران و جهان. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس از کشته شدن 4 تن در اعتراضات اخیر در این شهر خبر داد. آقای ابتهی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا افزود کشته شدگان از معترضان و به گفته او مردم بیگناه بودند. در حال حاضر درباره تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر خبرهای متفاوتی از سوی منابع مختلف دولتی منتشر شده است، اما بر اساس گفته سخنگوی نیروی انتظامی تعداد کشته شدگان 20 نفر است، اما با محاسبه آمار منتشر شده از تلویزیون رسمی ایران تعداد کشته شدگان دست کم به 25 نفر رسیده است. نماینده خمینی شهر با بیان اینکه در درگیری‌ها تیراندازی‌های صورت گرفته مدعی شد که برخی از معترضان نیز مسلح بودند. آقای ابتهی جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرد. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در دیدار با وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونان او ابراز عقیده کرد که همه جای دنیا برخی از خواستا و تجمع مردم سوء استفاده می شود، اما مردم ایران به حق میگویند ما را ببینید، به حرف ما گوش کنید و به خواست ما عمل کنید. در این زمینه تا چند دقیقه دیگر بیشتر خواهید شنید. 37 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر امور علوم تحقیقات و فناوری خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی به آزادی بی‌قید و شرط آنان شدند. به گزارش خبرگزاری اسنا در این نامه از شکسته شدن حریم دانشگاه که از آن به عنوان آخرین سنگر آزادی و وادی اندیشه یاد شده توسط نهادهای امنیتی و نظامی و نیز دخالت‌های نامشروع در امور دانشگاه‌ها انتقاد شده است. 37 تشکل دانشجویی که اسنا به نام آنها اشاره نکرده است با ابراز تأسف از بازداشت دانشجویان با دلایل مبهم افزودند که از وضعیت آنان خبری در دست نیست. برپای گزارش ها همزمان با نارامی های اخیر حدود 100 دانشجو و فعال صنفی دانشجویی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده که شماری از آنها آزاد شدند. در خبر دیگر، بالاترین طبقه ساختمان ترامپ در نیویورک که منزل شخصی رئیس جمهوری آمریکا هم در آن واقع است، بامداد دوشنبه آتش گرفت. آتش نشانان نیویورک به محل سانحه گسیل شده بودند، خبر دادند که 2 نفر در این آتش سوزی زخمی شدند. وضع یکی از این 2 خطیر گزارش شده است. به گزارش آتش نشانی عامل حریق جرق زدن یک سیم معیوب برق بوده است. ساختمان ترامپ در خیابان 5 منهتن در نزدیکی سنترال پارک، پارک بزرگ شهر نیویورک واقع است و این ساختمان محل آپارتمان‌های لوکس بزرگ و دفترهای شرکت‌های بازرگانی است. دونالد ترامپ هنگام آتش سوزی در واشنگتن بود. و در خبر دیگر، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در مصاحبه با اعتماد آنلاین ضمن تایید خبر درگذشت سینا قنبری از معترضان بازداشت شده در چند روز اخیر گفت که این فرد در زندان اوین نگهداری می شده است. در همین زمینه نیز تا چند دقیقه دیگر بیشتر می شنوید. و در خبر دیگر، مسئولان ارتش قومی ارمنی مستقر در منطقه قره‌باغ اولیا که از جمهوری آذربایجان جدا شده است میگویند یک سرباز 19 ساله ارمنی به ضرب گلوله یک تیرانداز آذربایجانی کشته شده است. بنابراین گزارش، این درگیری در مرزی که 2 طرف را از هم جدا میکند روی داده است. ارمنی های ساکن قره‌باغ اولیا اکثریت جمعیت این منطقه را تشکیل میدهند که 30 سال پیش در پی جنگی 6 ساله از جمهوری آذربایجان اعلام استقلال کردند. در این جنگ 30,000 تن کشته و 100,000 نفر نیز آواره شدند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. چکیده آخرین تحولات پیرامون اعتراضات اخیر در ایران آغازگر برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. در گذشته یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زندان، مقامات حکومتی ایران میگویند خودکشی کرده است.
مردم هرگز باور نکردند و باورم نمی‌کنند. دو سه روز اول گفتند که پاسدارها در این سرکوبی تظاهرات شرکت نداشتند. بعد خودشون پذیرفتند که در چند شهر شرکت داشتند.
فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی هزاران فرصت شغلی در ایران را با تهدید جدی روبرو کرده است.
مثلا می‌دونیم تلگرام بر اساس آمار رسمی 40 میلیون کاربر داره. برید یک کانال روی تلگرام باز کنید و به صورت خودکار پتانسیل داره که به 40 میلیون کاربر دسترسی پیدا کنید.
احتمال گفتگوی مقامات اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران در خصوص تحولات اخیر رویداد در ایران.
حتی به اندازه یک ساعت اجازه بازرسی را به گزارشگر ویژه ندادن به ایران، در مقایسه با اینکه هزاران هزار ساعت بازرسان آژانس رو به ایران راه داده.
به رغم برخی درگیری‌ها، روسیه از آرامش نسبی در بخش‌های زیادی از سوریه خبر داده است. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. اما در گذشت یکی از بازداشتگان اعتراضات اخیر در ایران در زندان اوین موجی از نگرانی‌ها را نسبت به آنچه که در کهریزک سال 88 در بازداشتگاه کهریزک روی داد به وجود آورده است. همکارم احسان مهرابی همچون روزهای گذشته در استودیو با ماست تا آخرین خبرهای مربوط به تحولات پیرامون اعتراضات اخیر در ایران رو با اون مرور کنیم. احسان، مدیر کل زندان‌های استان تهران دلیل درگذشت سینا قنبری در زندان رو خودکشی اعلام کرده. درباره این پرونده چه جزئیات بیشتری وجود داره؟
مقامات سازمان زندان‌ها دقیقاً اعلام نکردند که به هر حال آقای قنبری به چه دلیلی بازداشت شده بوده و برخی از نمایندگان مجلس هم اعلام کردند که توسط نیروی انتظامی بازداشت شده بوده و تحویل قوه قضاییه شده بوده. اعلام شده که آقای قنبری در قرنطینه زندان اوین فوت شده. قرنطینه جایی هست که زندانیان قبل از ورود به بند عمومی ممکنه به اونجا منتقل بشن و یا زندانیانی که وضعیتشون مشخص نیست. بعد از اعتراض‌های سال 88 هم تعداد زیادی از زندانیان در بندهای قرنطینه بازداشت شده بودند و برای همین مشخص نیست که این حضور آقای قنبری در قرنطینه به چه دلیلی بوده. طیبه سیاوشی و محمود صادقی دو نماینده‌ای هستند که در این باره صحبت کردن و خانم سیاوشی گفته که موضوع را از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی پیگیری کردن و این فرد یک جوان 22 ساله دیپلمه بوده که بر اساس گفته‌های مقامات سازمان زندان‌ها در زندان خودکشی کرده و به هر حال بعضی از نمایندگان وعده دادن که این موضوع رو پیگیری میکنن. بحث تکرار اتفاقات بازداشتگاه کهریزک موضوعیه که محمود صادقی نماینده تهران و همینطور ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران از اون ابراز نگرانی کردن. درباره شهر عراق هم یک خبر مشابه مطرح شده بود. برخی وبسایت‌ها اعلام کرده بودن که فردی به این دلیل که از نیروی انتظامی باتوم خورده فوت شده، اما مقامات پلیس استان عراق گفته بودن که این فرد یک فروشنده مواد مخدر بوده که بازداشت شده و در بازداشتگاه خودکشی کرده و به هر حال با توجه به سوابق قبلی پامات زیادی درباره مرگ این افراد مطرح است.
همین موضوع مرگ برخی از بازداشت شدگان رو پی بگیریم یا معترضان رو، نماینده خمینی شهر در مجلس از کشته شدن 4 نفر در این شهر خبر داده. با محاسبه این آمار آیا الان مشخص شده که دقیقاً چند نفر کشته شدند؟
محمد جواد ابتهی اعلام کرده که 4 نفر در این شهرستان کشته شدند در این درگیری ها. آقای ابتهی قبلا از کشته شدن 1 نفر در این شهرستان خبر داده بود و الان گفته 1 نفر هم در شاهین شهر اصفهان کشته شده. مشخص نیست که منظور آقای ابتهی فرد جدیدی هست یا 3 نفری که قبلا اعلام شده بود که در شاهین شهر کشته شدن. قبلا بر اساس آماری که مطرح شده بود حدود 25 نفر کشته شده بودند که 6 نفر در قهدریجان در استان اصفهان، 3 نفر در شاهین شهر در این استان و 4 نفر در درود در استان لرستان. درباره کشته شده های تویسرکان در استان همدان هم 2 آمار مطرح شده بود. تلویزیون ایران تعداد کشته شدگان را 6 نفر اعلام کرده بود، اما فرماندار شهر 3 نفر. نماینده ایزه در مجلس هم از کشته شدن 2 نفر در این شهرستان خبر داده بود. سپاه پاسداران هم اعلام کرده که یکی از نیروهای نهاد به نام سجاد شاه سنایی در کهریسنگ در شهرهای اطراف نجف آباد با اسلحه شکاری کشته شده. بجز اینها آمار غیر رسمی هم درباره کشته شدن برخی از افراد منتشر شده، از جمله فیلمی برای رادیو فردا ارسال شده بود درباره کشته شدن 1 نفر در مسجد سلیمان در استان خوزستان. فیلمی هم از تشییع جنازه 2 نفر از کشته شدگان در این شهرستان منتشر شده بود، اما فرماندار مسجد سلیمان این گزارش را تکذیب کرده بود. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی هم اعلام کرده که 20 نفر کشته شدند که با آماری که به هر حال از طرف صدا و سیما اعلام شده حدود 5 نفر تفاوت داره و بر اساس آماری که از صدا و سیما اعلام شده حداقل 25 نفر کشته شدند در این درگیری.
احسان یه نگاهی هم داشته باشیم به تعداد بازداشتی ها، الان مشخص شده دقیقاً چه تعداد بازداشت شدن؟
پیش از این آماری که وجود داشت بیش از 1800 نفر بر اساس آمار رسمی بازداشت شده بودند. البته این مربوط به حدود 10 استان بود و تا روز دوشنبه هفته گذشته آمار اعلام شده بود و بعد از اون آماری اعلام نشد. از جمله محسن مهرعلی زاده استاندار اصفهان هم اعلام کرده بود که ما نمیتونیم آمار رو در این باره اعلام کنیم. با برآورد افرادی که آزاد شدن، به طور مثال اعلام شده که در استان هرمزگان حدود 160 نفر آزاد شدن که تعدادی هم زندانی هستن، قاعدتا تعداد بازداشت شدگان به بیش از 2000 نفر میرسه. از روز پنجشنبه هفته گذشته هم بازداشت تعدادی از فعالان دانشجویی و فعالان کارگری در استانهای ایران آغاز شده که در این بازداشت ها هم بیش از 100 نفر بازداشت شدن. مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اعلام کردند که پیگیر هستند که این افراد دانشجویان آزاد بشن. قبلا اعلام شده بود که تعدادی از دانش آموزان هم بازداشت شدن که وزیر آموزش پرورش هم وعده داده بود که این موضوع رو پیگیری میکنه. البته اعلام نکرده بودن که چه تعداد دانش آموز بازداشت شدن، ولی به هر حال خبری مبنی بر این که دانش آموزان بازداشت شده در این اتفاقات به چه شکل با آزاد شدن و یا نه منتشر نشده. تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری هم از برخورد با معترضان انتقاد کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه از کشته شدن بیش از 20 نفر و بازداشت 2000 نفر در شهرهای مختلف ایران از جمله 100 دانشجو انتقاد کردند و اون رو محکوم کردند.
امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره اعتراضات سخنهای متفاوتی رو مطرح کردند. اگه بخوای جمع‌بندی کنی از صحبت‌های اینها.
صحبت‌های آقای روحانی شبیه به این سومین واکنش مفصل آقای روحانی به این تجمعات هست که صحبت‌های امروز شبیه به واکنش اولش هست و شاید تا حدودی متفاوت با واکنش دومش که گفته بود مردم این تجمع گروهی از این اقلیت کوچک را به خوبی جمع خواهند کرد. آقای روحانی در صحبت‌های امروزش اعلام کرده که خواسته‌های معترضان تنها مطالبات اقتصادی نیست و مطالبات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی هم هست و محدود کردن این مطالبات به مطالبات اقتصادی توهین به مردم. گفتن که نمیشه تصور کرد که مردم فقط دوست دارن ماهیانه پول قابل توجهی دریافت بکنن اما شبکه‌های مجازی مسدود باشه، یا اینکه ترددشون با خودرو یا رفت آمد به بیرون از خانه با محدودیت مواجه باشه و حق حرف زدن نداشته باشن. آقای روحانی در واکنش دومشون اعلام کرده بودند که گروهی از تجمع کنندگان که به تعبیر آقای روحانی به مقدسات و ارزش‌های انقلاب توهین کردند و اموال عمومی را تخریب کردند یک اقلیت و گروه کوچک هستند که مردم ایران اونها را به خوبی جمع خواهند کرد. به هر حال بازداشت 90 دانشجو در روزهای گذشته توسط وزارت اطلاعات که برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که به تعبیر اونها بازداشت پیشگیرانه بوده انتقادها از عملکرد دولت آقای روحانی رو در این تجمعات افزایش داده و همینطور به هر حال موضوع فیلتر شدن شبکه‌های مجازی که آقای روحانی هم اعلام کرده که نباید ادعی بخوان شبکه‌های مجازی برای همیشه مسدود باشن، در حالی که مقامات دولت وعده میدن که تلگرام رفع فیلتر میشه. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید و احمد خاتمی امام جمعه تهران از این صحبت‌ها انتقاد کردن و گفتن که مقامات دولت نباید بگن که این شبکه‌های تلگرام رفع فیلتر میشه. سخنگوی رئیس قوه قضاییه ایران هم امروز صحبت‌های مشابهی را مطرح کرده و انتقاد کرده از نقشی که شبکه‌های مجازی و کانال‌های تلگرامی در این تجمع‌ها داشتن و صادق لاریجانی هم صحبت‌های شبیه احمد خاتمی و آیت الله مکارم شیرازی درباره شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده. آقای روحانی در صحبت‌هاشون از تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا هم انتقاد کردند و اون رو سوء استفاده آمریکا از جایگاهش در این شورا دونستن. به هر حال مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته کشورهای خارجی را به نقش داشتن در این تجمع متهم کردند که این با بازتاب‌های زیادی داشته که از جمله حزب اتحاد ملت ایران از حزب‌های اصلاح طلب این نسبت دادن این تجمع‌ها به خارجی‌ها را و نقش کامل اونها در این اعتراض ها رو توهین به مردم دونسته.
ضمن اینکه دیروز هم محمود صادقی نماینده مجلس گفته بود که در جلسه غیر علنی که مجلس داشته نشانه‌ای از حضور خارجی ها در این اعتراضات نبوده. ممنون از تو احسان مهراوی، همکارم در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به آخرین تحولات مربوط به اعتراضات اخیر در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما نشست احتمالی چند روز آینده وزیر خارجه ایران با وزیران خارجه سه کشور اروپایی و فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبرساز شده است. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در تهران گفت برخلاف خبرسازی‌ها بعضی رسانه‌ها این نشست اصلاً موضوعش ارتباطی با مسائل داخلی ایران نداره. این در حالی است که از گفته‌های روز یکشنبه وزیر خارجه آلمان چنین برمی‌آید که در دیدار با آقای ظریف و همکاران اروپایی‌اش احتمالاً در مورد اعتراضات اخیر در ایران هم صحبت خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در کنفرانس امنیت در تهران اعلام کرد که قرار است با توجه به اهمیت برجام و سیاست‌های دولت آمریکا در مورد برجام نشستی مشورتی با سه عضو اتحادیه اروپا و مسئول ارشد سیاست خارجی این اتحادیه درباره برجام برگزار شود. آقای ظریف تأکید کرد که این نشست ربطی به رویدادهای اخیر در ایران ندارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگاران ارتباط دادن نشست آقای ظریف با همتایان اروپایی خود با رویدادهای دو هفته گذشته در ایران و تجمعهای اعتراضی و سرکوب آنان را توطئه خواند و گفت
آنچه که در مورد دعوت از جناب دکتر ظریف منتقل شده به عمد و با اهداف مشخص مطرح شده یک قلب واقعیتی صورت گرفته و یک دروغ وجود داره.
آقای قاسمی این نشست را تنها در ارتباط با برجام خواند.
با توجه به نزدیکی زمانی که میتونه در حوزه برجام و مسئله برجام مهم تلقی بشه، یعنی 22 دی و 13 ژانویه، خانم موگرینی از جناب آقای دکتر ظریف و سه وزیر دیگر اروپایی، آلمان، انگلیس و فرانسه دعوت کردند برای یک نشست پیرامون موضوع برجام.
از سوی دیگر زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان یک شنبه شب در پاسخ به انتقاد خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان به سیاست‌های دولت در قبال رویدادهای ایران از سیاست دولت آلمان دفاع کرد و گفت
ما خیلی زود اعلام کردیم که مدافع حق آزادی تجمعات هستیم و دولت ایران باید و حتی مجبور است اجازه راهپیمایی بدهد و از خشونت علیه معترضان خودداری کند و من با همکارم در تهران تلفنی صحبت کردم.
آقای گابریل همچنین روز گذشته به شبکه دوم تلویزیون آلمان گفت همراه با مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی تصمیم گرفتیم از وزیر خارجه ایران دعوت کنیم تا در مورد اعتراضات اخیر در ایران گفتگویی صورت گیرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند در گفتگو با رادیو فردا با مقایسه سیاست جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای و در زمینه حقوق بشر میگوید اساساً جمهوری اسلامی در برابر مسئله حقوق بشر هیچ انعطافی نمیتواند نشان دهد.
وقتی که بر ایران فشارهایی در خصوص پرونده هسته‌ای آمد، ایران همه گونه نظارت آژانس بین‌المللی هسته‌ای رو پذیرفت و با افتخار هم میگفت برای اینکه نشون بده که برنامه‌اش صلح آمیز هست، میگفت ما هزاران هزار ساعت بازرسان آژانس رو به ایران راه دادیم. اما چگونه است که حتی به اندازه یک ساعت اجازه بازرسی رو به گزارشگر ویژه ندادن به ایران، در مقایسه با این که هزاران هزار ساعت بازرسان آژانس رو به ایران راه داده. با این مقایسه میخوام این توضیح رو بدم که در مورد اخیر هم که اعتراضاتی صورت گرفته و اتحادیه اروپا هم مواضعی گرفته مبنی بر این که مبادا حقوق معترضین نقض بشود، این دقیقا از نوع همون برخورد ایران بوده با اجازه ندادن به گزارشگر حقوق بشر که به ایران سفر بکنه، به دلیل اینکه اساسا یک اختلاف ماهوی وجود داره در پرونده هسته‌ای و پرونده حقوق بشر. پرونده هسته‌ای مثل یک کلید یک پروژه‌ای بوده، روشنش کردن فردا خاموشش کردن، اما در پرونده حقوق بشر صدر تا ذیل نظام درش درگیر هستن. یعنی شما فرمان خطبه خونی آقای خامنه‌ای می‌خوانید، دست او توش دخیل هست. آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، آقای جواد لاریجانی فلان نماینده سپاه پاسداران و و و و چگونه میتونن اجازه بازرسی رو بدن و چگونه میتونن موافقت کنن اتحادیه اروپا در این مسائل دخالت بکنه وقتی که سرتاپای نظام آغشته هستش به مسئله نقض حقوق بشر.
از سوی دیگر مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته‌های داستان کل جمهوری اسلامی درباره دخالت این نهاد اطلاعاتی آمریکا در اعتراضات در ایران را رد کرد و گفت که ایرانی‌ها از رژیم جمهوری اسلامی بریدند و اوضاع بد اقتصادی است که مردم را در ایران به خیابان‌ها آورده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی 4 روز پیش مدعی شده بود که CIA همراه با اسرائیل، عربستان و گروه‌های اپوزیسیون در خارج مسئول نارامی‌های ایران بودند. اعتراض‌های گسترده در بیش از 100 شهر ایران که ظرف یک دهه گذشته بی سابقه بوده است تا کنون دست کم 22 کشته بر جای گذاشته است و بیش از 1800 نفر نیز بازداشت شدند. مقام‌های دولت آمریکا به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از روز نخست به حمایت از حرکت‌های اعتراضی در ایران پرداختند و سرکوب معترضان از سوی حکومت تهران را محکوم کردند و در راستای این سیاست حتی درخواست برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اعتراضات در ایران را کردند.
گزارش همکارم جواد کورشی رو می‌شنیدید درباره احتمال گفتگوی مقامات اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران در دیدار آتی این مقامات. و فرصتی هست تا به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
اگه قرار بود که ما خیلی راحت کوتاه بیایم و از همه چیز صرف نظر بکنیم، خب دیگه چرا عرصه رو شلوغ‌تر کردیم، اومدیم ریختیم توی خیابونا. الان دیگه طوری شد که دیگه ما نمیتونیم بیایم مطالبات بانکی خودمون رو هم توی خیابون‌ها اعتراض بکنیم. مردم دستتون درد نکنه که انقدر بی‌تفاوت نشستین نگاه کردین.
به استناد همون حرف آیت الله خامنه‌ای که گفته بودن پدران ما چه حقی داشتن که برای ما حکومت تعیین کنن، الان این جمعیت جوان هم همین رو میگن. جواب نظام به این درخواست مردم اینه که همین انتخاباتی که ما برگزار می‌کنیم معنی رفراندوم رو داره. خواستم بگم که نخیر، بنده شخصا در تمام این انتخابات شرکت کردم، ولی اصلا منظورم تغییر نظام نبود و نیست، بلکه از ترس کفتار به روباه پناه بردم.
میخواستم راجع به تصمیم جدیدی که وزارت آموزش پرورش دولت جمهوری اسلامی ایران گرفته راجع به ممنوعیت زبان انگلیسی در مقاطع ابتدایی، میخوام بدونم که چجوری شده که همچی تصمیمی گرفتین؟ شما سابقتون توی این 9 سال مشخص شده که هیچ کار درستی نتونستین انجام بدین و چرا دارید ریشه‌ای بی‌سوادی رو دارین ترویج میدین؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در حالی که بر اساس آمار رسمی در تجمعات اعتراضی روزهای گذشته دست کم 1800 تن بازداشت شدند، هنوز اعلام نشده چه سرنوشتی در انتظار معترضان است. با این حال خبر مرگ یک جوان 23 ساله در زندان اوین هم تایید شده است، هرچند دلیل مرگ وی در حاله از ابهام قرار دارد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
طیبه سیاوشی و محمود صادقی، دو نماینده مجلس، خبر خودکشی و جانباختن سینا قمبری، یکی از بازداشت شدگان در زندان اوین را تایید کردند. پیشتر کمیته پیگیری بازداشت‌های دی 96 از درگذشت سینا قمبری در زندان اوین خبر داده بود. خانم سیاوشی نماینده مجلس از تهران روز دوشنبه 18 دی ماه با اعلام فوت یک جوان 23 ساله در زندان اوین به خبرگزاری ایلنا گفت که پس از پیگیری از مراجع مربوطه به وی اعلام شده که علت خودکشی بوده است. پیش از این کمیته پیگیری بازداشت‌های دی 96 روز یکشنبه 17 دی ماه اعلام کرده بود که سینا قمبری، جوان 23 ساله تهرانی که چند روزی بود در بند قرنطینه زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد، به دلایلی نامعلوم جان سپرده است. کمیته پیگیری بازداشت‌های دی 96 اعلام کرد که منبع این خبر تعدادی از آزاد شدگان بودند. در این ارتباط طیبه سیاوشی گفت این موضوع را از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی پیگیری کرده که اعلام شد این فرد جوان 22 ساله دیپلمه‌ای بود که توسط نیروی انتظامی بازداشت و تحویل دستگاه قضایی شده بود. خانم سیاوشی با اعلام اینکه موضوع را به دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس اطلاع داده است اضافه کرد در چند روز اخیر طی پیگیری‌های متعدد با قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی خواستار این بوده است که اگر افراد بازداشت شده در تخریب اموال نقشی نداشتند آزاد شوند. همزمان محمود صادقی نماینده مجلس از تهران در گفتگو با اعتماد آنلاین با تایید فوت سینا قمبری گفت طبق اطلاعاتی که از یکی از مراجع اطلاعاتی گرفته این فرد توسط نیروی انتظامی بازداشت شده و آنطور که گفتند در زندان اوین اقدام به خودکشی کرده است. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد موضوع تحت رسیدگی است و طبق قاعده عوامل احتمالی دیگر هم رسیدگی می شود. او به این عوامل احتمالی اشاره نکرد. محمود صادقی با اشاره به اینکه از جزئیات این موضوع بی اطلاع است، خواستار آن شد که مجلس وارد این موضوع شود. پیش از این صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد تجمعات اعتراضی تأکید کرده بود که با معترضان برخورد خواهد شد.
باید با اینها برخورد بشه و برخوردن باید قاطع باشه. کشور باید انتظام داشته باشه.
پیش از این ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه از تکرار حوادثی چون بازداشتگاه کهریزک ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم خداکرمی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان تهرانی از جمله دانشجویان گفته بود که مردم با خاطره تلخی که از کهریزک و سرنوشت روح الامینی ها دارند بسیار نگرانند. وی اضافه کرده بود نگرانند که مبادا یک قاضی دیگر، یک نیروی خودسر دیگر و یا یک همسلولی اراذل و اوباش اشتباه کند و خدای ناکرده اتفاقی غیر قابل برگشت حادث شود. عبدالکریم لاهیجی رئیس سابق فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر در پاریس در مورد اینکه آیا ادعای خودکشی سینا قمبری جوان معترض در زندان قابل باور هست به رادیو فردا میگوید
مردم هرگز باور نکردن و باورم نمی کنن. به لحاظی که ببینید در دو سه روز اول گفتن که پاسدارها در این سرکوبی تظاهرات شرکت نداشتن، بعد خودشون پذیرفتن که در چند شهر شرکت داشتن و ما هم از همون روز اول در همون اطلاعیه هم گفتیم با توجه به اینکه در سه چهار شهر کوچک مثل توی سرکان، مثل ایزه، در یکی از شهرهای اطراف اصفهان 20 نفر 21 نفر کشته شدن، بنابراین نشون میده نحوه برخورد با تظاهر کنندگان چگونه بوده. و میدونیم که این رفتاری است که نیروهای سپاه، بسیج، لباس شخصی ها میکنند و به خصوص نیروهای سپاه که به اسلحه گرم مجهز هستند و متاسفانه از همون ابتدا هم مردم رو به گوله میبندند. در مورد بازداشته هم همینطور، به لحاظ اینکه فقط که وزارت اطلاعات نیست، اطلاعات سپاه هست و خود سپاه پاسدارا و بسیجی ها هستند. بنابراین این متاسفانه حالت هرج و مرجی که در سال 88 ما دیدیم، در جنبش دانشجویی دیدیم و در موارد دیگه دیدیم و با توجه به تعداد نهادهایی که برای سرکوب وجود داره، خب متاسفانه نتیجهش همینه و هرگز هم مردم به اطلاعاتی که چه مقامات انتظامی میدن، چه بعضی وقتا حتی نمایندگان مجلس میدن، هیچ گونه اطمینانی ندارند و بنابراین متاسفانه ما باید باز در انتظار خبرهای بعدی طی روزهای آینده باشیم.
پیشتر علی اصغر ناصربخت، معاون فرماندار تهران، روز 12 دی ماه در پاسخ به پرسشی درباره خودداری از تکرار رخداد کهریزک 88 گفته بود که مقام‌های قوه قضاییه حتما در این باره فکر کرده و لوازم و تمهیداتی را برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند سالهای گذشته اندیشیدند، اما وی به ماهیت این تمهیدات و شرایط اشاره‌ای نکرد. بنابر گزارش‌های رسمی حکومت ایران، در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88، تعدادی از زندانیان به نام‌های محسن روح الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در بازداشتگاه کهریزک به دلیل شکنجه کشته شدند. ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران، در نطق خود از نهادهای مسئول درخواست کرده است که گزارش دهند چه تعداد از معترضان در روزهای گذشته بازداشت شدند. وی همچنین از رئیس شورای شهر تهران خواست که با جدیت پیگیر سرنوشت بازداشت شدگان حوادث اخیر باشد و به نحو احسن شرایط حضور خانواده‌های بازداشت شدگان را در شورای اسلامی شهر تهران فراهم کنند. بر اساس آمار رسمی، در تجمع‌های اعتراضی روزهای گذشته دست کم 1800 تن بازداشت شدند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما حدود یک هفته از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار تلگرام و اینستاگرام در ایران می‌گذرد و در این میان دست اندرکاران کسب و کارهای اینترنتی هشدار دادند که هزاران فرصت شغلی ایجاد شده در این فضاهای مجازی از بین رفته است. سلماز صادق‌نیا، رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، به خبرگزاری ایسنا گفته که حدود 500,000 فرصت شغلی در این فضاهای مجازی معلق شده است. همکارم حمید فاطمی در همین زمینه گفتگو کرده با امین ثابتی، کارشناس ارتباطات در بریتانیا، و نخست پرسیده که فرصت‌ها و امکانات کسب و کار در شبکه‌های فیلتر شده تا چه حد در ایران گسترده است و چه قشرهایی بیشتر به این کار اشتغال دارند. امین ثابتی:
قبل از اینکه دسترسی به اینترنت از طریق 3G و 4G از طریق هم موبایل امکان پذیر باشه در داخل ایران، اونقدر محبوب نبود اینطور کسب و کار که روی پلتفرم‌های آنلاین باشه. ولی اتفاقی که افتاد بعد از دسترسی به اینترنت از طریق 3G و 4G، چون خیلی از کاربرایی که درآمد بالایی نداشتن میتونستن با خرید یه گوشی ساده، گوشی خیلی ارزون، به دسترسی به اینترنت پیدا کنن و پلتفرم مثل تلگرام و اینستاگرام. و خب به همین دلیل آدم کاربرهای مختلفی داشتن و افرادی که صنایع دستی داشتن، کسب کارهای کوچیکی داشتن، به راحتی تونستن بدین با کمترین هزینه به تعداد زیادی کاربر از طریق تلگرام و یا همون اینستاگرام دسترسی پیدا کنن. به همین دلیل اگر نگاه کنید همینجوری به صورت جسته گریخته نگاه کنید شب کانال هایی که روی تلگرام هست یا صفحه هایی که روی اینستاگرام هست، شما میبینید از مناطق خیلی خیلی دور افتاده و یا شهرهای خیلی کوچیک میبینید افرادی مثلا محصولاتی دارن مثل صنایع دستی، مثلا نمیدونم مثلا لباس، کیف، کفش، اینا رو به راحتی میذارن و مشتری پیدا میکنن و میفروشن. مثال های خیلی سادهش این هستش که مثلا در استان سیستان بلوچستان اگه نگاه کنید، خیلی از زنان بود هستن که محصولات مثلا سوزندوزی و اینا رو از طریق تلگرام و اینستاگرام به فروش می‌ذاریم. به همین دلیل نیاز کنید از قشرهای متفاوتی هستن، از قشری هستن که کم درآمد هستن تا قشری هستش که میتونیم بگیم جزء طبقه پر درآمد هست.
رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی همچنین در مورد متوقف شدن کار شرکت‌های دانش بنیان خدمات تخصصی هم هشدار داده. در مورد این گونه شرکت‌ها اگر ممکنه قدری توضیح بدید آقای ثابتی.
در حقیقت نگاه کنید، یک تفاوتی که تلگرام و اینستاگرام و کلن شبکه‌های اینطور پلتفرم‌ها داره با دوران قبل این هستش که این دست پلتفرم‌ها به شما دسترسی به تعداد زیادی کاربر میدن، میلیون میدن. مثلا میدونیم تلگرام بر اساس آمار رسمی 40 میلیون کاربر داره، به جای اینکه مثلا شما به یه پلتفرم را بندازید و شروع کنید تبلیغ و ترافیک رو به وبسایتتون بیارید، بهتراحتن راهش الان این هستش که شما به جای اون کار انجام بدید برید یه کانال روی تلگرام باز کنید و به صورت خودکار به پتانسیل داره که به 40 میلیون کاربر دسترسی پیدا کنید. در مورد شرکت‌های دانش بنیان هم دقیقاً همین هستش داستان. شرکت‌های دانش بنیان خب شما یک سرویس آنلاین رو، حالا آنلاین آفلاین، هر چیزی رو ارائه میدید، خب نیاز دارید که مشتری پیدا کنید، کاربر پیدا کنید، و با توجه به اینکه تحریم‌های وجود داره بر علیه ایران که نمیتونن از ابزارهای مثل تبلیغات آنلاین در گوگل استفاده کنن یا در فیسبوک، حالا فیسبوک بلاک هستش در ایران، تلگرام روش این اجازه میاد که بتونن تبلیغ کنن به بیزنس ها و همون کسب و کارهای خودشونو، و اینجوری سریعتر میتونن به اون هدفی که خواستن برسن، حالا میتونه کسب درآمد باشه، افزایش آگاهی باشه، هر چیزی دیگه.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم گفته است که ما در زمانی نیستیم که بتونیم با شبکه‌های مجازی مقابله کنیم. ایشون ماجرای برخورد با ماهواره‌ها رو در ایران مطرح کرده که با شکست روبرو شد و میگه بستن شبکه‌های اجتماعی راه حل درستی نیست و هر گونه تقابل با فضای مجازی به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران مطمئناً به ضرر اقتصاد و اشتغال هست. آقای ثابتی، دامنه این ضرر تا کجا میره و آیا این وضعیت فیلترینگ ممکنه دائمی بشه یا تا کجا قابل ادامه هست چنین وضعیتی؟
پیش‌بینی کردنش خیلی سخت هستش، ولی چیزی که باید بدونیم هستش که شغل‌ها و درآمدهای خیلی زیادی از طریق مخصوصا تلگرام و اینستاگرام در داخل ایران ایجاد شده بود. مثال سادش این هستش که اگر به توییتری که وزیر ارتباطات کام اگر شما که هفته گذشته توییت کرد و عذرخواهی کرد از وضعیت اینترنت، اگر به نظراتی که کاربرا پایین توییتر دادن توییت نگاه کنید، ببینید خیلی از کاربرا گفتن که مثلا درآمد من قطع شده. یک کسی بود مثلا من یادم نگاه می‌کردم، یک کسی بود گفته بود که من حالا چجوری وام خونه‌ام بدم، چون من درآمدم، من وام خونه‌مو از طریق درآمدی که از تلگرام داشتم به دست می‌آوردم. بنابراین قطعاً این مشکل وجود داره، ولی نکته هم که وجود داره مثل داستان ماهواره الان به نظر شخصی من می‌خوام الان هر چقدرم دولت ایران مبارزه کنه با تلگرام، بخواد معادلش ایرانیشو بده، از این دست کارا بکنه، اتفاقی که میفته این هستش که کاربر راه خودش رو پیدا میکنن، به این پلتفرم دسترسی پیدا کنن. دلیلش هم این هستش که این سیاست ممکن بود چند سال پیش امکان پذیر بود که دسترسی رو قطع کنه، کاربر نتونه، ولی اتفاق افتاده این هستش که تلگرام به یک محبوبیتی رسیده مثل اینستاگرام، و خب شما وقتی محبوبیت برسید اتفاق که میفته این هستش که خیلی سخت هستش جلوش بگیرید. اگر راه ببندید افراد از یه طریق دیگه دسترسی پیدا میکنن، میرن فیلتر شکن میذارن و این دست کارا میکنن. بادی موش و گربه هستش در بلند مدت، چیزی که مشخص هستی بر اساس تجربه گذشته این هستش که کاربرا رو دسترسی رو پیدا میکنن. حالا ممکنه بیشتر سخت باشه، ولی به اونجایی که بخوام برسم میرسم.
امین ثابتی، کارشناس ارتباطات در بریتانیا بود و در گفتگو با همکارم حمید فاطمی درباره موضوع فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی در ایران توضیحاتی رو ارائه میداد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی در مدت 10 روز گذشته از عوامل مختلفی به عنوان دلایل بروز اعتراض‌های اخیر نام بردند. دخالت عوامل خارجی از عمده دلایل یاد شده است که مقام‌های کشورهای خارجی آن را رد کردند. درباره وجه تمایز این تظاهرات اعتراض‌آمیز با تظاهرات پیشینی که در دوران حکومت جمهوری اسلامی در ایران رخ داده، مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی توضیحاتی داده که با هم می‌شنویم.
اگه بخوایم تظاهراتی که واقعا مهم بوده در این 40 سال رو نام ببریم، فکر می‌کنم 4 تاشون بیش از دیگران شاید مهم بودن. یکی تظاهرات 30 خرداد 1360 که عمدتاً توسط سازمان مجاهدین خلق انجام شد. بعد مسئله قیام دانشجویان کوی دانشگاه هست در 1378، جنبش سبز در 1388، و آنچه در این یکی دو هفته اخیر ما شاهدش بودیم به عنوان نمونه 4. وقتی این 4 تا رو با هم مقایسه میکنیم، اللحاظ میبینیم که در همه این موارد حکومت به هر حال دیر یا زود متوسل به زور شده. حالا اگر بخوایم اینا رو رده بندی بکنیم، میشه گفت که خشنترین نوع سرکوب با تظاهرات 30 خرداد بود، بعدش با مسئله جنبش سبز بود، سومین تظاهرات این چند روز اخیر است که حداقل به 21 کشته منجر شده، و شاید مسئله کوی دانشگاه رو به عنوان نمونه 4 بشه نام بود. تفاوت هایی که به وجود میاد، میبینیم که با اینکه دامنه تظاهرات گسترده تر از جنبش سبز 8 سال پیش بود، اما حکومت وقت بیشتری داد به اینکه این تظاهرات در شهرهای مختلف انجام بشه. تعدد تظاهرات رو ما شاهد بودیم. بنابراین فکر میکنم برمیگرده به ارزیابی حکومت از اینکه درجه تهدید برای اونها تا چه حد بالاست و چه وقت باید نیروهای سپاه پاسداران یا لباس شخصی ها رو گسیل بدن به خیابان ها که تظاهرات رو سرکوب بکنن.
با توجه به بحران مالی که دیگر طبقات جامعه مثل بازنشستگان رو در مضیقه قرار داده و حقوق های عقب افتاده قشرهای دیگه، به نظر شما چه تأثیری همه اینها بر شدت اعتراض های احتمالی بعدی میذارن؟
تا زمانی که حکومت های مثل حکومت ایران اعتراضات رو سرکوب میکنن ولی خواسته هایی رو که مردم شعارش رو دادن در خیابون ها مطرح کردن بهشون پاسخ ندادی، این مسائل حل نشده و کماکان باقی هست و میتونه بیاد و گریبان حکومت رو چند وقت دیگر بگیره. الان برای مثال مسئله این هست که خب ما با این چیزهایی که شاهدش بودیم، مسائل بازنشستگان، مسائل مالباختگان، مسئله فساد حکومتی که همه گیر شده، عرض کنم که مسئله بودجه هایی که به نهادهای دولتی داده میشه که واقعا کار آنچنانی انجام نمیدن وقتی که مردم در مضیقه هستن، تا چه حد حکومت میتونه به این خواسته ها پاسخ بده، حالا چه خواستشو داشته باشه چه توانشه، اینها عواملی هستن که میتونن تعیین کننده باشن در نحوه و زمان بروز بحران های دیگه. هر تظاهراتی به نظر من یک زنگ خطر هست و مسئله برمیگرده به اینکه آیا هوش حاکمان اونقدر هست که بفهمن که دلایلش چی بوده و بخوان به اون پاسخ درخوری رو بدن یا نه. نمیشه واقعا زمانی معین کرد از پیش خیلی از این نوع اتفاقات که در ایران میفته، کما اینکه در این 39 سال گذشته اتفاق افتاده، واقعا همه رو غافلگیر کرده، در یک بزنگای صورت گرفته که گاهی اوقات اصلا انتظارش هم نمیرن.
مقام های جمهوری اسلامی قدرت های خارجی رو متهم به برنامه ریزی این تظاهرات میکنن، به نظر شما تا چه اندازه میتونه این اتهام ها واقعیت داشته باشه؟
متاسفانه چیزی که ما بهش عادت کردیم در این 39 سال این بوده که به جای اینکه یک ارزیابی صادقانه صورت بگیره از طرف طبقه حاکم برای دلیل بروز این تظاهرات، همواره خودشون رو راحت میکنن از این مسئله با پرداختن به این تئوری توطئه که بله این همه نقش امریکاست، نقش اسرائیل هست، و یا این دفعه که دیدیم گروه های دیگه هم به این لیست اضافه میشن، عرض کنم حالا از عربستان گرفته تا برادر زن صدام گرفته تا آقای احمدی نژاد گرفته، مجاهدین، سلطنت طلبا و غیره و غیره. در این هیچ جای شکی نیست که همه نیروهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن وقتی که یه چنین تظاهراتی صورت میگیره میخوان استفاده بهینه بکنن از این مسئله، استفاده تبلیغاتی بکنن، ولی این نباید ما رو گول بزنه که ببینیم که آیا واقعا این نیروهایی که ادعا میشه توطئه ها تحریزی شده در اونجا، اونها این توان تشکیلاتی رو دارن که در یک کشوری مثل ایران تظاهرات به این گستردگی رو دامن بزنن یا نه. من فکر می‌کنم این نوع استدلالا واقعا دیگه تناشون رنگی نداره و مردم بیشتر با پوزخند از کنار این نوع ادعاها می‌گذرن.
مهرزاد بورجردی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. اما اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا دیدگاه و یا نظری دارید میتونید با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. شماره پیامگیر رادیو فرداست، اونجا میتونید برای ما پیغام های خودتون رو بذارید و ما هم در طول برنامه های رادیو فردا اونها رو پخش میکنیم. مجله رو پی میگیریم با دو گزارش دیگر. جلال میرزایی نماینده ایلام در مجلس میگوید وزیر اطلاعات در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس درباره اعتراضات اخیر گفته ناآرامی ها از مشهد و به واسطه اقدامات یک جریان سیاسی آغاز شده است. به گزارش وبسایت ایران آنلاین، نماینده ایلام در مجلس همچنین به نقل از وزیر اطلاعات گفته که کل ماجرای اعتراضات توسط خارجی ها به وجود نیومده. همکارم وحید فروستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، که با هم میشنویم.
در اینکه جرقه بحران یعنی تظاهرات پنجشنبه هفته دی مشهد توسط یک جریان داخلی زده شده اختلاف چندانی نیست. دعوای اصلی این هست که اون جریان داخلی دقیقاً کی بوده. مقامات ارشد دولتی مثل اسحاق جهانگیری یا وزیر اطلاعات از یک عبارت کلی و گنگ استفاده میکنن، مخالفان دولت. منظورشون احتمالاً محور علم الهدى رئیسی است، مخصوصا که این تظاهرات همزمان با سفر آقای جهانگیری به مشهد برگزار شد. مقامات میانی دولت مثل احمد میدری معاون وزیر کار یا چهره‌های اصلاح طلب اما با صراحت آیت الله علم الهدى رو متهم کردند. منتها از 3-4 روز قبل یعنی بعد از سخنرانی فرمانده سپاه فرضیه دیگری مطرح شده و اون هم نقش محمود احمدی نژاد و جریان او در این تظاهرات هست. الان رسانه‌های اصولگرا روی مسئله خیلی مانور میدن. معلوم نیست که مبتنی بر حقایق یا اینکه یک بخشی از اصولگرایان مایلند آقای علم الهدى را تبرئه کنند و به این بهانه با احمدی نژاد تسویه حساب کنند.
آقای مهدوی آزاد، اصلا چقدر مهم هست که جریان این اعتراض ها از کجا شروع شد در مقابل خود اعتراض ها که بخش زیادی از شهرهای ایران رو فرا گرفت؟
این اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. منطقا ما باید شاهد تغییرات و پیامدهای بزرگی باشیم. ریشه، دلیل و ماهیت این اعتراضات نقش کلیدی در واکنش حاکمیت خواهد داشت. یعنی اگر فرض گرفته بشه سازمان یافته و کار سرویس‌های اطلاعاتی غربی بوده، نظام منطقا باید دستگاه امنیتی و نظامیش رو تقویت کنه، فضا رو امنیتی ترک کنه. اگر فرض گرفته شه ناشی از مشکلات اقتصادی بوده، باید دایره بودجه عوض بشه. اگر فرض گرفته شه ناشی از شبکه‌های مجازی بوده، باید این شبکه‌ها فیلتر بشن. به نظر میرسه که البته زیر این معادله کلی جورایی گوشه‌های مختلف نظام به جان هم افتادند، سعی می‌کنند از این مسئله ملی ماهیگیری کنند و یک جوری منافع حزبی خودشون رو پیش ببرند.
در همین جلسه‌ای که در مجلس بوده و وزیر اطلاعات صحبت کرده، نماینده ایران میگه که آقای علوی وزیر اطلاعات گفته که نمیشه گفت کل ماجرا توسط هدایت خارجی به وجود اومده، اما در روزهای گذشته ما می‌بینیم برخی از مقامات دیگر از جمله مقامات قضایی میگن که کار سازمان سیا بوده، کار عربستان بوده، یا حتی آقای محسن رضایی میگه کار برادرزن صدام حسین بوده که در جلسه در اربیل بودن. انگار همه جریان‌های سیاسی یا همه مقامات عالی رتبه کشور نسبت به منشأ ماجرا هم اجماع نظری وجود نداره در بینشون.
بدبختانه به نظر میرسه که حکومت و جناح‌های داخلی هیچ تعریف مشخص و درک مشترکی از ماهیت این اعتراضات بی سابقه و رادیکال ندارند. یعنی با اینکه چیزی به نام مشکلات اقتصادی رو میشناسند، اما باز ریشه بحران رو در ریاض، واشنگتن، تل آویو، سلطنت طلبان، تجزیه طلبان، داعش، سازمان مجاهدین خلق، یک کانال تلگرامی و غیره میبینند. حرفای آقای محسن رضایی به ما میگه که اساساً حاضرن نقش برادرزن صدام حسین رو هم بپذیرند، اما به این انسداد سیاسی فعلی، فساد ساختاری، تبعیض گسترده، دخالت‌های مکرر در حریم خصوصی مردم، بیکاری، ناامیدی، یعنی ریشه‌های واقعی بحران توجه نکنند. و مسئله دوم این هست که رسانه‌های اصولگرا و چهره‌های نزدیک به سپاه پاسداران متأسفانه با هدف تأمین منافع شخصی خودشون وارد ماجرا شدند. یعنی تفسیری از وقایع ارائه می‌دهند که لاجرم از توی اون افزایش بودجه اطلاعات سپاه، تشدید فضای سرکوب، تشدید فیلترینگ، تشدید گشت‌های بسیج، یعنی در یک کلام افزایش دامنه نفوذ سپاه درات. ظاهرا کسی به فکر حل بحران و بهبود وضعیت مردم نیست، همه به دنبال ماهیگیری از آب گلالود هستند.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد ارزیابی داشت به موضوع دخالت خارجی ها، آنچه که مقامات جمهوری اسلامی برخی مطرح کردند در اعتراضات اخیر در ایران.
کارنامه
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدن،
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
اما برخی گزارش‌ها حاکی از درگیری شدید نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با معترضان در سوریه است. این خبر در حالی است که مسکو از ثبات نسبی در برخی از مناطق این کشور خبر داده. در روزهای اخیر سنگین‌ترین حملات هوایی روسیه و سوریه هم در مناطقی رخ داده که روسیه در همکاری با ترکیه و ایران آنجا را مناطق امن اعلام کرده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود از ثبات نسبی در مناطق کاهش تنش در سوریه خبر داد. این در حالی است که خبرگزاری های بین المللی به نقل از امداد رسانان در سوریه اعلام کردند در چند روز گذشته در قطعه شرقی و استان ادلب نیروهای دولتی سوریه و جنگنده های روسیه دست به شدیدترین حملات زدند. از جمله سخنگوی اتحادیه سازمان های مراقبت های پزشکی و امدادی بریتانیا به بی بی سی گفته که 10 بیمارستان در مناطق تحت کنترل شورشیان از اهداف این حملات بود. از سوی دیگر فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند شامگاه یک شنبه انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در شهر ادلب 10 کشته و زخمی بر جای گذاشته و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده نگرفته است. قوطه شرقی در 4 سال گذشته تحت کنترل شورشیان بوده و در محاصره نیروهای دولتی است. ادلب از آخرین پایگاه‌های تحت کنترل معارضان مسلح اسد است و بر اساس اعلام سازمان ملل بیش از 2 میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند که نیمی از آنها کسانی هستند که بر اثر درگیری در مناطق دیگر سوریه به اینجا کوچ کردند. تشدید بمباران و موشکباران این مناطق و پیشروی نیروهای وفادار به اسد در حالی است که هم قوطه شرقی و هم استان ادلب جزء مناطق است که در مذاکرات روسیه، ترکیه و ایران در آستانه به عنوان مناطق امن تعیین شده و این سه کشور خود را ضامن آتش بس در این مناطق اعلام کردند. آندری پیلکو، کارشناس مسائل بین الملل، طرح مناطق کاهش تنش را نیرنگ برای نابودی مخالفان اسد می داند.
سوریه به مناطقی تقسیم شده که برخی از آنها تحت کنترل روسیه، ایران و حزب الله است و برخی دیگر در دست کردها و ائتلاف بین المللی است. سوریه یک پارچه از میان رفته و ایجاد مناطق کاهش تنش به تجزیه این کشور سرعت بخشیده. البته این پیامد ناخواسته طرح روسیه و ایران است که قصد داشتند با جابجایی شورشیان کنترل اسد بر مناطق راهبردی را تضمین کنند و متعاقبا سر فرصت این مناطق را از مخالفان پاکسازی کنند.
در تحول دیگر، رسانه‌های بین‌المللی به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله دیگر به پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم خبر دادند. بر پایه این گزارش، شامگاه شنبه این پایگاه هدف حمله پهپادهای متعلق به گروه‌های اسلامگرا قرار گرفت. اما پیش از اینکه خسارتی وارد شود، نظامیان روس توانستند این پهپادها را سرنگون کنند. وزارت دفاع روسیه هنوز واکنش به این گزارش ها نداشته، اما پیشتر روزنامه کامرسانت از حمله موشکی به حمیمیم در شب سال نو خبر داده بود که گویا تیان حدود 10 فروند هواپیما و بالگرد نظامی روسی نابود شدند. همچنین یک خبرنگار نظامی روس تصویری از جنگنده های صدمه دیده منتشر کرده، اما وزارت دفاع روسیه این گزارش ها را کذب خوانده، هرچند وقوع حمله را تایید و اعلام کرد تیان 2 نظامی روس کشته شدند. فرانس کلینسویچ، عضو ارشد کمیته دفاع و امنیت سنای روسیه، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 آمریکا را به دست داشتن در این حملات متهم کرد و با اشاره به مخالفان اسد گفت:
همه آنها توسط واشنگتن سازماندهی، مدیریت و تأمین مالی می شوند و مطمئنم حمله این شورشیان به حمیمیم بدون آمریکایی‌ها امکان پذیر نبود. نمیگویم آمریکایی‌ها مستقیم در این حملات درگیر بودند. چنین گامی بسیار تحریک‌آمیز است. اما آمریکایی‌ها به این شبه نظامیان آموزش و به حملات آنها چراغ سبز نشان می‌دهند. این وضعیت بسیار مایوس کننده است، زیرا ما امیدوار بودیم که بتوانیم مشترکاً علیه تروریسم بین‌المللی مبارزه کنیم.
وزارت دفاع روسیه بارها آمریکا را متهم کرده که شبه نظامیان در سوریه را آموزش می‌دهد تا نیروی برای مبارزه با دولت سوریه را احیا کند. موسکو همچنین به دفعات تأکید کرده حضور نظامی آمریکا در سوریه پس از شکست داعش هیچ توجیه ندارد و غیر قابل قبول است. پنتاگون میگوید برخلاف ادعای موسکو، مبارزه با حکومت اسلامی ادامه دارد و واشنگتن بی‌توجه به رویکرد روسیه در سوریه اولویت‌های خود را پیگیری خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما فرصتی هست تا باز هم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
چرا یادتون رفته انقلاب 57؟ خب اونجا هم از تبریز شروع شد، بعد نمیدونم مسجد کرمان و بعد اصفهان و بعد سینما رکس رو شما آتیش زدید. زمان شاه ما 20 میلیارد دلار نفت میفروختیم. این همه توسعه در مملکت ما اتفاق افتاد. تازه پولهایی که به عنوان بیعانه داده بود با آمریکای ورور، شما الان به عنوان ارثیه دارین اینا رو میگیرین خرج میکنین، ولی شما به جز بدهی هیچ چیزی برای ملت ایران در آینده نذاشتی. آدم واقعا متاسف میشه که کیا دارن این مملکت رو اداره میکنن و به قولی به ما حکم فرمایی میکنن. حالا هر کدومشون دنبال اینن یک کشوری رو پیدا بکنن که این اعتراضات رو به اونا وصل بکنن. عزیز من، شما وقتی آقای جنتی رو دارین دیگه احتیاجی به کشور خارجی ندارید. مردم تکلیفشون روشن شده که با این احمد جنتی ها و این شورای نگهبان و این رهبری مشکل دارن.
برای من خیلی جالبه که این سناتورای آمریکایی میگن که این ایرانی ها خودشون هستن که باید تعیین تکلیف بکنن برای کشورشون. میخواستم میگم در کشوری که خفقان وجود داره چطوری میتونن بعد؟ مگه اینا خودشون شاهو نبردن اینو آوردن؟ چرا نمیتونن الان دوباره اینا رو ببرن یکی دیگه بیارن؟ همیشه دست خودش مثل پشت سیاست چیزای خوابیده که به عقل من و هیچ کس نمیرسه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما در حالی که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دوره ای از درمان خود را در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر در آلمان پشت سر می گذارد، یک سیاستمدار از حزب سبزهای آلمان علیه او شکایت کرده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دو هفته پس از مخفی نگاه داشتن سفر آیت الله شاهرودی به خارج از ایران، روز جمعه گذشته دو روزنامه بیلد و هانوفرش آلگماینه خبر دادند که وی در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر آلمان بستری است. حال سایت مجله فوکوس در گزارش امروز خود نوشته فولکر بک، سیاستمدار حزب سبزها و نماینده پیشین بوندستاگ مجلس آلمان، از شاهرودی به خاطر کشتار و جنایتی که علیه بشریت انجام داده شکایت کرده. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی از سال 78 تا 88 به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه ایران بود و در این دهه به نوشته فوکوس بیش از 2000 حکم اعدام که افراد زیر 18 سال هم جزو آنها بودند صادر کرده. فولکر بک که علیه آیت الله شاهرودی شکایت کرده، در گفتگو با روزنامه بیلد هم گفته آلمان نباید آسایشگاهی برای کسی باشد که به خاطر جنایت علیه بشریت باید بازخواست و محاکمه شود. از طرفی مجله فوکوس می نویسد اینکه آیا بتوان آیت الله شاهرودی را در آلمان به محاکمه کشید هنوز روشن نیست، زیرا سمت او به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند از سوی دولت آلمان به عنوان یک منصب دولتی ارزیابی شود و در نتیجه به خاطر همین مسئولیت سیاسی نتوان او را به دادگاه کشاند. فولکر بک، سیاستمدار آلمانی، با این حال در فیسبوک خود نوشته آیت الله شاهرودی از نگاه او نباید مسئولیت سیاسی دریافت کند. افزوده اگر دولت آلمان فردی را که سازمان دهنده کشتار شمار کثیری انسان بوده مسئولیت سیاسی اعطا کند، خطای بزرگی مرتکب شده. سوای این، اولف بوئر مایر، حقوقدان آلمانی، نیز در همین ارتباط در مصاحبه با روزنامه بیلد گفته اصولاً این امکان وجود دارد جرم و یا عملی خلاف قانون را که در خارج اتفاق افتاده در آلمان پیگیری قضایی و حتی میتوان مجرم را به زندان ابد هم محکوم کرد. ولی با این حال به گفته این حقوقدان برای موردی این چنینی موانعی هم وجود دارد که از آن جمله مجرم از مسئولیت سیاسی برخوردار شود. از طرفی رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر هم از دولت آلمان خواسته مورد آیت الله شاهرودی را جدی بگیرد و دستگاه قضایی این کشور هم در این ماجرا دخالت کند و اگر خطر فرار نیز وجود دارد باید بر پایه مقررات عمل شود. دیدبان حقوق بشر از مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان هم خواسته در این مورد دخالت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. در ادامه از شما دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا بمونید با ادامه گفتگوهای ویژه رادیو فردا پیرامون اعتراض و تأخیر در ایران با اجرای همکارم فرین عاصمی. فعلا بدرود.